مسکو 14، لواسان 19 و ورامین 19.
با گاهی شما میرسانم که فردا چهارشنبه ششم شهریور 98، 26 ذی‌الحجه 1440، 28 اوت 2019 میلادی است. از آن صبح 5:04 و طلوع آفتاب 6:33. شب بخیر.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. رسیدیم به ساعت 21 و در ادامه این بخش از برنامه ها دعوت میکنم شنونده رادیو تاکسی باشید.
گلبول های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو، با تاکسی ها ما را جا به جا می کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام به شما شهروندان عزیز تهران، صدای ما را از رادیو تاکسی می شنوید. لطفاً 5 دقیقه با ما همراه باشید. شما رانندگان عزیز و محترم، اگر که قصد دارید از پاییز امسال در بخش سرویس مدارس فعالیت کنید و شرایط لازم رو هم دارید، با ما همراه باشید تا از نحوه ثبت نام هم آگاه بشید. در این لحظه صحبت‌های آقای ابراهیم نیا، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران رو میشنویم.
با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو تاکسی، دیروز در مورد شرایط رانندگان سرویس حمل و نقل دانش آموزی در سال تحصیلی 98-99 با هم دیگه صحبت کردیم. رانندگانی که دارای شرایط سنی 23 سال تمام و گواهی نامه معتبر رانندگی و گواهی عدم امتیاز سوء پیشینه و گذراندن دوره آموزشی بودند، میبایست به دفاتر هماهنگی امور اداری سازمان تاکسیرانی که در سایت taxi.tehran.ir وجود داره مراجعه کنند و مدارک زیر رو باید همراه خودشون داشته باشن. این مدارک عبارتند از اصل مدرک کارت ملی و شناسنامه مالکیت خودرو، اصل گواهی نامه رانندگی، اصل گواهی عدم اعتیاد، اصل گواهی سوء پیشینه، اصل بیمه نامه خودرو، اصل معاینه فنی خودرو، یک قطعه عکس و اصل کارت خودرو رو باید به همراه داشته باشند. پس از ارائه این مدارک به دفاتر هماهنگی امور اداری، اطلاعات هویتی و اطلاعات خودرو افراد ثبت خواهد شد و در همون دفتر برای متقاضیان وقت آموزش تعیین خواهد شد که پس از تایید اطلاعات برای رانندگان پیامکی ارسال خواهد شد که گواهی صلاحیت و برچسب دفاتر هماهنگی و زمانی که رانندگان باید مراجعه کنند به دفاتر برای تحویل گواهی و برچسب سرویس مدارس در اون پیامک ذکر خواهد شد. رانندگان متقاضی سرویس حمل و نقل دانش آموزی امسال میتونند تمایل خودشون رو جهت دریافت خدمات بیمه تکمیلی به اپراتورهای دفاتر هماهنگی و امور اداری اعلام کنند و در صورت تایید میتونند از خدمات باشگاه رفاه تاکسیرانی نیز استفاده نمایند.
برای ارتباط با رادیو تاکسی شماره 88-82-301 رو فراموش نکنید. همینطور سامانه پیامکی 137-5-0-46. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. ساعت 21:04 هست. دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده آخرین برنامه این بخش، یعنی ویژه برنامه هفته دولت باشید که به طور زنده و مستقیم تقدیم شما خواهد شد.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشه بید، چه مزه ای داشت چه میچسبید. جوبین ریحون بخور نوش جون، جوبین تازه از خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوبین اخماتو وا میکنه، جوبین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوبین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوبین ریحان.
مدتیست که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، جناب عالی را مأمور تشکیل دولت موقت
جوبین رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی
در مقابل مردم، بلکه دولت خدمتگزار مردم.
تهران، خیابان دولت.
ویژه برنامه شبکه رادیوی تهران به مناسبت هفته دولت. تهران، خیابان دولت.
الهی به امید خود خودت که بهتر از تو هیچ جا پیدا نمیشه. خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین هاشمی ام و اینجا تهران خیابان دولت. چهارمین روز از هفته دولت رو پشت سر گذاشتیم، روزی که به نام روز خانواده و تکریم بازنشستگان نامگذاری شده. علاوه بر این امروز روز داروسازی هم بود که به داروسازان کشور تبریک بود. کشتیگیران هم امروز روزشون بوده، به کشتیگیران هم تبریک میگیم. مثل همیشه اگر شنونده ما بوده باشید در جریان هستید که تهران خیابان دولت قصد داره تا دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال گذشته رو بررسی بکنه. در تمامی برنامه‌هایی که تا حالا داشتیم با مسئولان مختلف استانی صحبت کردیم و دستاوردهاشون رو مطرح کردیم، باهاشون گفتگو داشتیم و از اتفاقاتی که در این یک سال در حوزه کاریشون اتفاق افتاده صحبت کردیم. امشب هم با دو نفر از مسئولان استانیمون صحبت می‌کنیم. اما پیش از این که وارد اولین گفتگومون بشیم، خبر بهتون بگم که امروز رئیس جمهور کشورمون به منطقه تهران سر تهران رفتن و در اونجا دستور احداث 110 هزار واحد مسکونی در 31 استان کشورمون رو صادر کردن که از این میزان 9 هزار واحد مخصوص تهران هست که در اون قرار در حقیقت مردمی که نیاز به خونه دارن خونه دار بشن. طرحی هست از طرف وزارت مسکن و شهرسازی. بخش هایی از صحبت های آقای روحانی رئیس جمهور کشورمون در مراسمی که اشاره کردم رو با هم بشنویم.
من با آقای اسلامی گفتم برای کارمندهای دولت ما فکر بکنیم که هر کس میاد کارمند دولت میشه یه جوری مطمئن بشه که تا مثلا 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد صاحب یک واحدی میشه که اون اقساط رو مثلا ظرف 20 سال 25 سال اقساطش میتونه پرداخت بکنه. این مایه دلگرمی میشه، مایه آرامش میشه. کارمند اگه ما ازش میخواییم سر کار خدمت خوب به مردم بده، باید وسیله راحتی فکرش رو آماده کنیم. یکیش مسکنه. مسکن همیشه دغدغه مردمه. چی میشه؟ کی میشه؟ راستم میگم مردم میگه آه من اینقدر پول تهیه کردم برای مسکن، تا اون پول رفت تهیه بشه مسکنه رفت بالا. هیچ وقت این پول به اون مسکن نمیرسه. سرعت قیمت مسکن اونچنان سریعه، هر چه طرف پول تهیه میکنه میگه خب این مسکن این مقدار، تا میره به اون مقدار برسه اون مسکنه میره بالاتر، دو مرتبه از دسترس خارج میشه.
بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور کشورمون در مراسم احداث 110 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و 9 هزار واحد مسکونی در تهران رو شنیدین. اما آقای روحانی در این مراسم اشاره‌ای هم داشتن به اتفاقاتی که در حوزه بین‌الملل افتاده در خصوص برجام و رویکردی که ایران نسبت به بدعهدی‌های آمریکا و کمکاری‌های اروپایی‌ها داشته. این بخش رو هم با هم بشنویم.
ما دنبال حل مسائل و مشکلات هستیم از راه معقول، اما دنبال عکس نیستیم. اینکه یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. حالا فتوشاپش البته امکان پذیره، ولی واقعیش امکان پذیر نیست، مگر آن که یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانه‌شون دست بردارن، به حقوق ملت ایران احترام بگذارند. حالا اون وقت شرایط شرایط نویه، شرایط جدیدیه، رو اون شرایط میشه فکر کرد و اون چی که منافع ملی ما بود بر مبنای منافع ملیمون حرکت میکنیم.
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امروز در برنامه تهران خیابان دولت دو مهمان دارم که اولین مهمانم جناب آقای یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران هستن. سلام میکنم بهشون، شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه شما.
سلامت باشید، تبریک میگم بهتون هفته دولت رو جناب صادقی، و امیدوارم که فعالیت هایی که شما دارید میکنید به بهبود وضعیت اقتصاد استان تهران منتهی بشه.
خیلی ممنون از لطف شما، بنده هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشالله
فعالیت همون مثمر ثمر باشه. سلامت باشید آقای صادقی. در طول یک سال گذشته به جهت آنچه که در حوزه بین‌الملل اتفاق افتاد، ما شاهد بخشی و از نواقص بودیم در حوزه اقتصادی کشورمون که قطعا صنعت، معدن و تجارت رو هم تحت شعای خودش قرار داده. با این وجود اما حتما دستاوردهایی رو هم در طول این مدت داشتیم. میخوام از این دستاوردها شروع کنم و بدونیم که چه اتفاقاتی در استان تهران در طول یک سال گذشته افتاد.
خب همطور که فرمودید به لحاظ شرایط بین المللی ما مشکلاتی رو متقبل شدیم، به خصوص در حوزه تأمین ارز و مواد اولیه برای واحدهای تولیدی که به هر حال با بسیج امکانات در کشور و با عزم جزمی که در بین مسئولین و مردم و فعالین اقتصادی و تولید کنندگان شکل گرفت، در واقع با این شرایط و با این تحریم‌های ظالمانه مقابله جدی و خوبی صورت گرفت، به طوری که ما نه تنها واقعا شاهد تعطیلی کارخانجات که یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی تحریم بود نبودیم، بلکه مواجه شدیم با افزایش تقاضا برای ایجاد واحدهای جدید و همچنین توسعه و تکمیل واحدهای موجود، هم برای مصارف داخلی و هم برای صادرات به خارج از کشور، و البته حدود 1500 قلم کالایی رو که ما در داخل توانایی ساخت داشتیم و یا اینکه به اندازه به هر حال نیاز مردم میتونستیم تولید بکنیم، اونها هم از وارداتشون جلوگیری شد و یک فضای خوبی رو این سیاست ایجاد کرد برای اینکه واحدها بتونن هم از ظرفیتاشون در حد اکثر ممکن استفاده بکنن و همین که ظرفیت‌های جدیدی در کشور و در استان تهران هم شکل بگیره که ما در واقع شاهد رشد صدور پروانه‌های بهره‌برداری و جواز تأسیس و همچنین اشتغال صنعتی در استان بودیم که در واقع شاهد در واقع اوجگیری روز به روزش هم الان خوشبختانه هستیم و تقاضاهای زیادی برای صدور پروانه روزانه به ما واصل میشه.
آقای صادقی، آمار دارید از این تقاضاهایی که دارید بهش اشاره میکنید؟ اینو به این واسطه دارم میگم که آنچه که در اخبار بعضن ما مشاهده میکنیم حکایت از این داره که شهرک‌های صنعتی اطراف پایتخت و کارگاه‌ها و کارخونه‌های کوچیک که تولید کننده های در حقیقت انفرادی داره، مثلا دارم میگم، حالا یک نمونه رو دارم عرض میکنم، مثلا کارخونه هایی که در اطراف ساوه هست، در اطراف در حقیقت پرند هست، اینها یه مقدار مشکل داشتن. این دقیقا برعکس صحبت هایی که از اتالی دارین.
آماری شما این خبری که میدید مربوط به چه زمانیه؟
هم؟ توی همین مدت یک ساله بعضن خبرنگارها
شما اصلا اولا ما ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داریم که با حضور آقای استاندار و مسئولین استانی تشکیل میشه، علاوه بر اون دائما و در طول هر هفته از واحدهای صنعتی به تناوب و به تدریج و به همه شهرک‌ها و مراکز تولیدی استان داریم سرکشی میکنیم. واحدهایی که به هر نحوی به اصطلاح مشکل داشته باشن برای ادامه تولید بهشون رسیدگی میکنیم، مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و تسهیلات مورد نیاز.
این تسهیلاتی که میگید همون 14 میلیارد تومانیه که قرار شد به متقاضیان رونق اقتصادی داده بشه؟
نه ببینید، ما تسهیلاتی که میدیم یکی تسهیلات تر رونق تولیده که از منابع داخلی بانک‌ها با نرخ 18% میدیم، منطقه برای یه سری واحدهای تولیدی که مشکلاتی دارن و به طور معمول نمیتونن برن از بانک‌ها وام بگیرن، از طریق مصوبه ستاد تسهیل بهره‌مندشون
یکی یکی اینا رو بریم جلو. اگر کسی بخواد از این وام استفاده کنه باید چی کار کنه؟
کسانی که میخوان استفاده کنن مراجعه میکنن به سایت بهینیاب و
سایت بهینیاب.
بله بله، سایت بهینیاب پنجره‌ای داره. بله پنجره‌ای داره که پنجره تسهیلات رونق تولید هست.
خب
اونجا مراجعه میکنن، اطلاعاتشون رو اونجا درج میکنن،
مختصر میدونی چه مدارکی میخواد برای این کار؟
عمده یه مدارکی که میخواد برای ثبت نام، ثبت نام اولیه اینه که واحد تولیدی باشه دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان ما باشه.
بله.
این رو که داشته باشه، خب اطلاعات مربوط به تولید، اشتغال و در واقع تعداد بیمه شدگانش رو درج میکنه و بعد مستنداتش رو ارائه میکنه و در یک جلسه تحت عنوان کارگروه بررسی پرونده ها با حضور بانک مربوطه موضوع بررسی میشه و تصویب میشه و برای پرداخت به ارکان اعتباری بانک در واقع معرفی میشه.
درست. این اولین مدل وام بود. مدل دوم؟
بله. این یک مدل که تقریبا از سال 94 در واقع شروع شده و همچنان ادامه داره. مدل دومی که وجود داره بند الف تفسیری 18 قانون بودجه سال 97 که در سال 98 هم در قانون بودجه همین به اصطلاح تفسیره ابقا شده و بر اساس این با 3% تخفیف در سود بانکی، یعنی با حدود تقریبا 15% سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و همچنین سرمایه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام که حداقل 60% پیشرفت فیزیکی داشته باشند و همچنین سرمایه برای بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی از طریق بانک‌هایی که با صندوق توسعه ملی و وزارتخانه ما قرار داد دارن، باز از طریق همین سامانه بهینیاب ثبت نام می‌کنن و تسهیلات مورد نیاز رو در اختیارشون قرار میده.
این تسهیلاتی که داده میشه دومیه رو شاید من حواسم نبودش، بازپرداختش چطور هست آقای صادقی؟
اینا ببینید، اونایی که برای سرمایه درگردش خب سالانه هست، اونایی که برای به اصطلاح تکمیل طرح‌های نیمه تمام با حدود یک سال تنفس و بعد یک سال نسبت به پرداخت به صورت اقساط اقدام.
آقای صادقی، الان ما بزرگترین صنعت هایی که تو استان داریم چیه؟ بزرگترین کارخونه های و کارگاه هایی که داریم تو چه حوزه ایه؟
والا ما در زمینه های مختلف بزرگ ها رو داریم. حالا صنایع ما تقریبا در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی ما صنایع داریم، در زمینه صنایع غذایی مزیت عمده و اساسی استان تهران هست، در زمینه صنایع فلزی که در واقع استان تهران سرآمد کشور، در زمینه صنایع ماشین سازی که دیگه از هر من شمس بزرگترین کارخانجات تولید کننده خودروهای سبک و سنگین در استان ما هستن، در زمینه مواد شوینده و بهداشتی و آرایشی و داروسازی هم بزرگترین ها رو تقریبا.
اینو به این واسطه عرض کردم که بله. شما در جای فرموده بودین 25% از صادرات غیر نفتی متعلق به استان تهران هست.
بله.
این آمار درسته؟
بله.
بسیار عالی. آقای صادقی عزیز، ما چون میخواییم که یک تنفس کوتاهی داشته باشیم، قبلش البته میخوام این سوال ازتون بپرسم که آیا برنامه خاصی توی هفته دولت که حالا البته 4 روزش گذشته داشتین یا دارین؟
ما همین امروز در واقع 34 تا طرح صنعتی رو با سرمایه تقریبا 1360 میلیارد تومان و با اشتغال حدود 3500 نفر رو در سطح استان تهران با حضور وزیر محترم و همچنین با دستوری که از طریق ویدیو کنفرانس توسط ریاست محترم جمهور صادر شد، در محل یکی از بزرگترین کارخانجات تولید لوازم خانگی تهران افتتاح کردیم و به اصطلاح این یکی از مهمترین رویدادهایی بوده که در هفته دولت در بخش صنعت در استان تهران اتفاق افتاده که چون مراسم نمادین بوده به تدریج تا پایان هفته این 34 تا تر با حضور آقای استاندار و معاونینشون و مسئولین تشکل‌های صنعتی استان و خود تولید کنندگان انشاءالله افتتاح میشه و به بهره برداری میرسه.
انشاءالله به امید خدا. خواهش میکنم که چند ثانیه‌ای رو لطفاً تشریف داشته باشید. بله. پشت خط ما یه تنفس کوتاه میکنیم و برمیگردیم. ارادتمند شما شنوندگان محترم تهران، خیابان دولت هستیم. ساعت 21:25 است. گفتگویی رو دارم انجام میدم با جناب آقای یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران. آقای صادقی عزیز، در طول یک سال گذشته یک مقداری به دلیل فشارهای اقتصادی که به کشورمون تحمیل شده بود، متاسفانه شاهد به وجود اومدن برخی سوء استفاده کنندگان بودیم که البته در خبرها اومد که با تعداد زیادی از این افراد و از این شرکت‌ها برخورد شده با همکاری سازمان تعزیرات. یه مقداری میخوام درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم با هم دیگه. آنچه که من در خاطر دارم این هست که در حوالی نیمه مرداد ماه اعلام شد که کارت بازرگانی 90 شرکت متخلف در حقیقت مسدود شده و ضبط شده و اجازه کار دیگه به این شرکت ها داده نمیشه. درباره این موضوع یه مقداری بیشتر لطفاً توضیح میفرمایید.
ببینید، ما یک کمیته پایش داریم که بین ما و اتاق بازرگانی تهران به طور مشترک هر هفته روزهای دوشنبه جلسه‌اش برگزار میشه.
بله.
در سواصل تشکیل جلسات گزارش هایی که از گمرکات یا سازمان امور مالیاتی یا سایر دستگاه هایی که به نوعی مرتبط هستند با فعالین اقتصادی، یعنی وارد کننده ها، صادر کننده ها، گزارش هایی که میرسه و یا اعلام بدهی که به ما وصول میشه، ما اینا رو در کمیته پایش مورد بررسی قرار میدیم. تاجر و بازرگان رو دعوت میکنیم بیاد به جلسه، اگر توجیهات و دفاعیات قانع کننده داشته باشن برای ما ارسال میکنن و ما در اختیار دستگاه زیربط قرار میدیم برای اینکه اظهار نظر مجدد بگیریم، و اگر چنانچه نداشته باشن که به طور موقت نسبت به تعلیق کارت و در موارد زیادی نسبت به ابطال کارت بازرگانی اقدام میکنیم. این روند تقریبا میشه گفت که به طور معدل ما شاید هفته‌ای 20 موردی رو در تعلیق و یا ابطال رو انجام میدیم. البته تعلیق و ابطال تا زمانی به اصطلاح پایدار خواهد بود که بدهی سازمان امور مالیاتی یا گمرکات و یا اینکه در واقع اگر چنانچه نقصی در فرایند فعالیت تجاریشون بوده اونو تا زمان که برطرف نکنه در حالت تعلیق خواهند بود، به معنی اینکه برطرف بکنن و به مدار طبیعی فعالیت خودشون برگردن، ما مجدداً مجال و فرصت فعالیت قانونی رو در اختیارشون قرار میدیم. البته این نوع به اصطلاح فعالین خب طبیعتاً در یه محدوده قرار میگیرن که پایش روی اونها بیشتر انجام میشه، برای اینکه به هر حال یک سابقه ای رو از خودشون در این زمینه به جا گذاشتن. بنابراین این کارکردیه که این کمیته پایش ما داره که به طور هفتگی داره فعالیت میکنه و وظیفه‌شو انجام میده.
شما به بحث مالیاتیش اشاره کردین آقای صادقی، اما میخوام یه مقدار بیشتر درباره تخلفات این شرکت‌ها صحبت بکنیم. عمده تخلفات چی بوده؟
ببینید، این تخلفاتی که ما رسیدگی میکنیم الان، اینا مواردیه که البته زمان صدور کارت بازرگانی یا زمان تمدید کارت بازرگانی این نوع فعالین باید مفاصل حساب مالیاتی برای ما بیارن. مفاصل حساب مالیاتی هم به شکل برخط دریافت میشه، یعنی بین سامانه صدور کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی تهران و سازمان امور مالیاتی و گمرکات کشور سامانه‌های برخط برقراره. اگر چنانچه متقاضی کارت بازرگانی برای تمدید یا صدور دارای بدهی باشه، به طور کلی سیستم به نحوی نرم افزارش طراحی شده که امکان صدور رو نمیده و این یک تفاوتی رو ایجاد کرده نسبت به سالهای گذشته که